أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ما توفیق داشتیم یه موضوعی رو گفتگو کنیم به عنوان مقدمه برای ورود به بحث اصلیمون در این شبها. انشاءالله خدمتون عرض شد که انشاءالله بحث ما راجع به یکی از آیات قرآن کریمه. منتها قبلش یه توجهی کردیم به روشی که مفسرین، مورخین، علما اون روشی که در برخورد با آیات قرآن کریم داشتن، اونو یه مرور کردیم. دیدیم که در طول تاریخ یه اتفاق عجیبی افتاده که قرآن دو جور برخورد میشه باهش، انگار که قرآن دو قسمته. حالا نه اینکه لزوماً 50-50، یه قسمتش باید خیلی دقیق بود، پیگیری باید کرد، بحثای لغوی کرد، بحثای تاریخی کرد، بحثایی که مربوط به نزول آیه است، قول صحابه و و و و با موشکافی ببینیم یه حکم مثلا چگون است. مثلا تیمم چیه، ارث چیه، نمیدونم احکام ازدواج و اداخ. بعد یه جایی هست اصلا آیات ول میشن. فقط معنا کنید، اجمالاً هم حالا معنا رو یکم حالت توصیه اخلاقی بکنید، و بعدم اگه بخوام یه ریز دقیق بشیم شما میگن آقا چرا اینقدر گیر دادی؟ خب خدا داره میگه مثلا خوبی کنید، احسان کنید، ظلم نکنید. مثلا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بفهمید اونایی که ظلم میکنن بد جایگاهی خواهند داشت. اونایی که ظلم میکنن خواهند دید به زودی که چه جایگاهی خواهند داشت. میگم آقا اینا کیان؟ میگه آقا ولش کن، چه گیر الکی میدی راجب ظالمه دیگه. میگیم ظلم خاصی موضوعه؟ میگه نه. میگیم ظالما خاصن؟ میگه نه. من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. راجب کیه؟ راجب کسی که مثلا عزیزش رو یا کسیشو بکشه. مستاق نداره؟ این نزولش سببی نداره؟ شأنی نداره؟ به کسی اشاره نمیکنه؟ نه آقا گیر نده. بعد دست بر قضا شما اگر روایتی پیدا کنید که راجع به این آیات مستاق تعیین کردن، موضوع رو مشخصا گفتن، وقت به شما میگن آقا این که شما روایت بخونی زیل آیه که تفسیر نشد که. تفسیر یعنی باید بیاندیشی، نظرات دیگرانو بگی. ای بابا. بعد یکم میریم میگردیم میبینیم این رفتار دوگانه یکم مشکوکه. میگیم چرا تو تیمم اینقدر ریزبینی؟ توی من قتل مظلومن و سیعلم الذین ظلمو اصلا. بعد وقتی نگاه میکنید میبینید تمام آیاتی که صراحت داره، ظهور داره در مورد امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، اونا رو از کارایی میندازن، تبدیلش میکنن به یه سری توصیه‌های اخلاقی، به حرفای کلی. بعد هم دیگه راجبش همه جور میشه صحبت کردی، میشه بحثای اخلاقی، جامعه شناسی، اخلاق اجتماعی، نمیدونم تهدیدهای مختلف. خدایا من میخوام بدونم این وسیعلم الذین ظلمو کیان که وسیعلم الذین ظلمو ایمون غلبن یا غلبون. حضرت میگن وسیعلم الذین ظلمو آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. چون اینجوری میشه گران می آید. لذا بزرگواران ببینید، اونی که میخواد بیاد حق امیر المؤمنین علیه السلام رو غصب بکنه، کی؟ موقعی که جنازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنوز رو زمینه. چرا میگم هنوز رو زمینه؟ یعنی هنوز اون چیزایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده هنوز تازه است، آدمایی که شنیدن هستن. خب اونجا چی کار باید بکنه؟ و اگر وقتی میخواد تو اون جایگاه بشینه برای اینکه تثبیت بشه چی کار باید بکنه؟ شما میگید که خدای ببخش ما نمیخوام شیطنت آموزش بدیم. شما میگین علل قاعده باید بیان اونایی که حضرت معرفی کرده که مثلا امیر المؤمنین علی مع القرآن و القرآن مع علی، اول اونو بگیرید فعلا، اونو مهار کنید، اونو محبوس بکنید. اصلا این خانواده مثل که برای ما مشکل ایجاد میکنن، فعلا دور اینا رو ما یه محاصره بکنیم. اونایی هم که میخوان راجع به اینا حرف بزنن اونا هم حالشون رو جا میاریم. بقیه مردم هم که همه جرعان تاریخ اینو نوشته از قدیم، اون موقع هم کربلا هم همینطور، اینا سینه چاک کردن برای آمدن امام حسین علیه السلام، نامه نوشتن، با جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام بیعت کردن، ولی وقتی که دیدن عبیدالله آمد داره خلاصه انعکس الامر، ورق برگشت، یکی یکی رفتن تموم شد دیگه. این مردم هم الناس عبید الدنیا. خب مردم هم بلدیم چیکار کنیم، اونم درستش میکنیم. خب حالا اینایی که خبر دارن، اینایی که خبر دارن و اینا بعدن میخوان روایت نقل کنن، چیکارشون کنیم؟ یکیشون رو تبعید میکنیم، یکیشون رو میکشیم، یکیشون رو نمیدونم چه میکنیم. بعد شروع میکنیم تمام احادیث و چیزایی که راجع به مناقبه همه رو به بین میبریم، گویندگانشون رو تهدید میکنیم، یعنی یا میکشیمشون یا ساکتشون میکنیم یا زبانشون رو میبریم که دیگه فضائل نگوید. هر چیزی هم که در تاریخ نقش بسته برای فضایل امیرالمومنین اسلام و هر چیزی که در جغرافیا جایی انداخته نشانی دارد از فضایل امیرالمومنین اسلام، همه رو به هم می‌ریزیم، همه رو داغون می‌کنیم. لذا ببینید این همه آثار باستانی تو دنیا، این همه بت تراشیده تو دنیا، درسته؟ فقط داعش باید بیاد بگه شیعه مشرکه، این امامزاده هم نماد شرکه، اینو باید منفجر کنیم. فقط سامرا مشکل عالمه و این همه بتای ژاپن و همه بتای اروپا و همه بتای چین، همه توپل، همه سر جای خودشون هستن، آثار باستانی هن، همه باشون سلفی میگیرن، هیچ کس هم مشکل نداره. وقت جالبه من و شما یه شیعه وقتی شبهه میکنن، وقت ما شک میکنیم، وقت دروغ به این گندگی. جغرافیا باید همه از بین بره. یعنی اینا میان میگن تو کوچه بنی هاشم چنین اتفاقی افتاده، صافش کنید، بیت الاحزان از بینش ببرید، اصلا دوروبر مسجد و نبی و خود مسجد نبی یه کاری میکنیم کسی اصلا چیزی نبینه، همه یه تیغ سنگ سفید اثری نمیمونه، محل مباهله از بینش میبریم. هر چی باشه، مستجار اونجایی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها پناه برد وارد شد، میپوشونیمش، نمیذاریم مثل اینجوری بشه که یه چیزی تداعی بکنه این ماجرا، نمیذاریم، همه رو بین میبریم. و این ادامه داره، از اون موقع بوده تا الان. شما فکر نکنید داعش ابداع کرده این کارو، نه، این رویه از گذشته بوده دیگه. یه جایی هم که زورشون نمیرسه، ببینید حرم سید الشهدا علیه السلام رو چندین بار از بین بردن، چندین بار از بین بردن. اصلا خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، اصلا پارکش کردن، شخم زدن، سبزی کاشتن که پارک بشه، درسته؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. نمیشه، فایده نداره. خب حالا اونجایی که خدا اراده میکنه دیگه اراده خدا رو کسی کاری نمیتونه بکنه. خیلی جاها رو به این بردن، درست شد. من سوالم اینه که این تاریخی که من نقل کردم خدمتون تاریخ ساختگی بنده است یا هر تاریخی رو بخونین همینه داره برای شما میگه؟ شیعه، سنی، مستشرق، اسلام شناس، مورخ، هر کی برین همینو میگه. حالا من از شما سوال میکنم، یه تاریخی که این چنین در واقع بوده، یه تاریخی که بر امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه گذشته، دقت بکنید. ببینید اگه امیرالمؤمنین علیه السلام شأنش نبود حکومت، چرا بعد 25 سال رفتین سراغش؟ اگه حقی نداشت چرا تو شورای 6 نفر آوردین؟ همه اینا باید جواب داده بشه. اینا که آزار دیدن، ستم دیدن، کشته شدن، شهید شدن، من سوالم از شما اینه، شما انتظار دارین و قرآنی که دستتونه همین وامی کنید اسم امیرالمومنین رو ببینید؟ چقدر ما ساده ایم، چقدر ما ساده ایم. شما وطینه و زیتون میخونی باید یاد میوه بیفتی، نه یاد امام حسن و امام حسین علیه السلام. و اگه تو دانشگاه استادی گفت که این آیه میگه امام حسین و امام حسن و علیه السلام، برمیگرده میگه که این تعویل آیه است، این که به درد نمیخوره، تفسیرش چی میشه؟ ببین راستشو بگو، میخوای بفهمی آیه چی میگه یا نه؟ میخوای بفهمی وقتی میگن به ای ذنب قتلت، برای کی میپرسن؟ میخوای بفهمی هست محسن و روز قیامت میارن؟ میخوای بفهمی و من قتل مظلومن در مورد کیه؟ میخوای بفهمی فقط جعلنا لولیه سلطانا کی امام زمان علیه السلام؟ ببینید خود من شیعم، من خودم رو عرض میکنم، در قرآن خوندن من بیارزم، یعنی دیگه خودم هم قرآن میخونم میگم خب این معانیش که همیناست، تفسیرش هم که هموناست. حالا اگر یه جایی را زیلش یه چیزی راجع به امیرالمومنین دیدم میگم چه جالب، بزرگواران اگه قرآن خوندین دیدین این آیه امیرالمومنین علیه السلام میگه، انقدر اون آیه رو با اون فضیلت تکرار کنید در خاطرتون که ثبت بشه. بعد وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، اون چیزی تو ذهنت بیاد که هم شیعه گفته هم سنی، که هو امیرالمؤمنین علیه السلام. خب اینا رو من باید انجام بدم دیگه، کسی که تو ذهن من که نیست، کسی که تو قلب من که نیست، کسی که نمیاد منو کالبد شکافی بکنه تو چجوری فکر میکنی، چجوری میاندیشی، چجوری قرآنو میفهمی، دیگه در اختیار من و شماست دیگه، این دیگه حریم منه، حوزه منه، چرا اونجا رو علاج نمیکنی؟ بیرون هر کی هر کار میخواد بکنه بکن. میگه منافقان از سوره الرحمن میترسیدن و مانع میشدن کسی سوره الرحمن رو تعلیم کنه به دیگری، چون همه اون موقع میدانستن که فبعی آلاء ربکما، شما دو نفر کیاین؟ میدونستن اون دو نفر کیان؟ فبعی آلا ربکما تو کذب. اون مال اون موقع است که همه میدونستن. نسل که عوض شد تبدیلش میکنیم اون دو نفر رو به جن و انس، تبدیلش میکنیم به یه کارش میکنیم دیگه. وقت آدم میبینه یه سری آیات قرآن فقط ببخشید خدایا فقط یه حالت بخاری، یه حالت فضاسازی جالب قشنگ، ولی یه آیات کوبنده محکم دارای حکم. دیشب عرض کردم دیگه، داعش میاد با یه آیه قرآن میگه من باید تو رو بکشم چون مشرکی و بکشم میرم بهش، انقدر قرص و محکم پاش وامیسته و حزب تشکیل میده، ولی آیات دیگه نه. آقا و من الناس من یشری نفس و ابتقا مرزات الله، آقا ولش کن مهم نیست، یکی بوده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینو چیکارش کنیم؟ تمام این آیاتو سوهانکاری کردن. عنایت فرمودید کدوم تاریخ، کدوم امت، کدوم در واقع فرهنگ؟ همون فرهنگی که ببینید یه نفر فضیلت امیرالمؤمنین رو میگه اونو میگیرن میکشن. میگه معاویه دستور داده بود اتهام بزنید که این امیرالمومنین دوست داره، میگه فقط اتهام بزنید بگیرید بکشید، به تهمت بگیرید نه به یقینی بودن. وقت شما میخواین توی این موقع مثلا چه قرآنی ترجمه و تفسیر بشه؟ خب حالا از شما سوال میکنم، اگه خدای متعال تو این قرآن اسم امیرالمومنین علیه السلام رو به صراحت می آورد چه اتفاقی میافتاد؟ خود امیرالمؤمنین علیه السلامش رو عبا نمی کنن بکشن، خود هسته صدیقه زهرا سلام الله علیها همه میدانن که بابا او کیست، همه میدانن حضرت بارها و بارها هر لحظه هر سفر هر رفت و آمد به این خانه سلام میکند حضرت صدیقه سلام الله علیها، میشناسن همه میدونن. ببینید اینقدر روشنه که همسر پیغمبر از حسادت داره میترکه. ببینید یعنی وقتی از حسادت این حالش بده بفهمین پیغمبر چقدر سفارش داره به حضرت صدیقه سلام الله علیها، درسته؟ اونو پشت در این گونه شهیدش میکنن، میگه من صدای ناله او رو شنیدم، یاد سحر پیغمبر افتادم، چنان فشاری دادم در اون. وقت شما میخواین تو قرآن بنویسه انا انزلنا فی لیلت القدر بنویسه یا فاطمه، انتظار اینو داری؟ اونی که لایه در فشار میده او از بین بره، آیرم میزنه از بین میره، این چه خوش باوری شما. اما اون خدایی که خیر الماکرینه، مکرو و مکر الله، یه قرآنی فرستاد که خود اونا حفظ کردن، قرآن اونا حفظ کردن، ولی خدا بعدن به من و شما یاد داد که چجوری با آیات قرآن بفهمید امیر المومنسم کجاست. خود اونا قرآن حفظ کردن، خودشون چاپ کردن، خودشون گفتن ما متولی قرآنیم. آدم یاد داستان حضرت موسی میفته، فرعون خودش متولی موسی بود، خودش مواظب بود به موسی کسی اذیت آسیب نزنه، خودش به موسی رو بزرگ کرد، خداست، خود میگه من این کارو میکنم. شما فکر کردین مثلا قرآن رو گرفتین و حبس کردین و چاپ کردین و به اسم خودتون شدین خادم الحرمین شریفین؟ آره خیال کردین. وقت شما نگاه کنید اهل بیت علیهم السلام به همین قرآن به ما یاد دادن چگونه احتجاج کنیم. وقت من شیعه ببخشید بی ارزه همش رو این صفحه موبایل دنبال چرت و پرت دنیا میگردم، به جای اینکه نماز که میخونم، به جای اینکه به متوسلشم به امام زمان علیه السلام بگم یا صاحب الزمان چرا سوره توحید سوره امیرالمومنین علیه السلام، بعد بریم ببینید که خدای متعال وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر که شرک نمیورزه که، یعنی اگر در ولایت کنار امیرالمؤمنین کسی دیگری را بنشانی همه چی میره به فنا. توحید امیرالمؤمنینه، برای همین این آمدن اسم شرک رو گذاشتن رو امیرالمؤمنین و شیعیانش که رد گم شه. برای همین اون خارجی آمد امیرالمؤمنین نماز میخوند، در بین نماز امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین خطاب کرد گفت لئن اشرکت لیحبطن عملک. اینا رو آموختن چه کنیم؟ پناه ببریم به خدا، متوسل به امام زمان علیه السلام بشیم. بزرگواران از خدا بخواهیم به جایی برسیم که صفحه از قرآن باز نکنید مگر امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان او رو به وضوح، نه با تکلف، ببینید، به وضوح ببینید. برای اینکه امیدوار باشید، در یه جلسه قرآنی بود، 10-12 جلسه بود، یه کسانی که اصلا سابقه کار قرآنی اونجوری نداشتن، یکیشون میدونید بعد 1-2 سال برگشت چی گفت؟ گفت بعد از اون جلساتی که ما داشتیم در ماه مبارک، عجیبه، من هر آیه‌ای رو میخونم انگار یه جای آیه میگه این قسمتش اشاره به امیرالمؤمنین داره، به دشمن امیرالمؤمنین. میگه قبلا سوال میکردم کدوم آیه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا میگم کدوم آیه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. خب حالا تو این قرآن ما میخوام آیاتو هم جستجو کنیم ببینیم چه معنایی داره. یکی از اون آیاتی که توفیق داشتیم اشاره کردیم و انشالله اون آیه رو تلاوت بکنیم، آیه‌ای بودش که در واقعه کربلا این آیه رو خیلی تلاوت فرمودن حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه که فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، خاطر شریفتون باشه وقتی ما این آیه رو تلاوت کردیم، این آیه بخشی از آیه قرآن بود، یعنی این یک آیه نیست، بین یه آیه است. حالا ما میخوام راجع به این آیه یک کمی انشاءالله توفیق داشته باشیم، انشاءالله به محبت امام زمان علیه السلام این آیه رو بخونیم انشاءالله بفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 23 سوره شورا. ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من دیگه خیلی اینا رو به حافظم نسپردم که از حافظه بگم مثلا فلان کس اینو گفته، خیلی هم رغبت ندارم که اگر نقل قول کسانی که از اهل سنت تفسیر کردن یا به شیوه اهل سنت تفسیر کردن، من بخوام اینجا هی اسم ببرم، من مطلب رو عرض میکنم. یه عده برگشتن گفتن آقا این که شما میگین قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ما راجع به اهل بیت علیهم السلام مثلا باید اینجور باشیم و اینجور باشیم، مثلا درست نیست، درست نیست. قرآن اگه خونده باشین، آیات قرآن میفرماید که مثلا پیغمبران اجر نمیخوان. یعنی چی شما گفتین؟ اجر رسالت مودت فی القرباست. قرآن گفته من اجر نمیخوام. گاهی موقع وقتی این شبهه رو میکنن ما هرس میخوریم. نه شما هرس نخورین، بگی آقا به من چه؟ خب یه جای قرآن میگه ما اجر نمیخوام، یه جای میگه اجر میخوام، مگه مشکل منه؟ این که دیگه به من ربطی نداره، که وضوح داره. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگه مشکل داری یه جایی میبینی خدا گفته این کار رو بکنید، مثلا جهاد کنید، یه جایی گفته صلح بکنید، نباید بگید در تعارضه، باید ببینید چیه داستان. در سوره شعرا ما حدود فکر میکنم بیش از 10 آیه داریم در قرآن، که حالا انشالله بعضیشو به مناسبت شاید تلاوت بکنیم انشالله، که اونجا صریحاً انبیا رو وقتی در واقع قرآن کریم میخواد معرفی کنه، از قول اونها بیان میکنه که اونها موظف بودن که اینو اعلام کنن. یکی از اون موارد سوره شعراست. سوره شعرا یک دیالوگی رو، یک بسته ای رو خدای متعال 4-5 بار تکرار میکنه، که بسم الله الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین. بعد جلوتر میریم خدای متعال یه قوم دیگه کذبت عاد المرسلین، دوباره باز جلوتر میریم یه قوم دیگه، از اینجا داستان شروع میکنه. بعد میفرمایند که اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اینا خیلی هاش تکرار میشه، یعنی انگار این بسته تکرار میشه. اینی لکم رسول امین، اونی که با اونا زندگی میکرد میشناختند، در واقع کنار اونها بود، به اونا میگه بابا حیا نمی کنید، من رسول، من مضمونو دارم میگم، من فرستاده امین خدای متعالم، فتقوا الله و اطیعون، بابا حیا کنید از خدا، این چه وضعشه، و من پیغمبر خدا، منو اطاعت کنید. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. این تو سوره شعرا، تو این دیالوگ، تو این بسته مرتب تکرار شده به همین الفاظ، الفاظ هم عوض نشده. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا الله و اطیعون. آیه ادامه پیدا سوره، در واقع آیات دنبالش هست. و ما اسألکم علیه من اجر، من ببینید من بر آن اجری از شما مطالبه نمی کنم. ما معمولا میگیم چون فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر، مراد اون اجر رسالت، اجر این که من رسولم، از شما پولی نمیخوام، اجری نمیخوام، مزدی نمیخوام، این اجری الا علی رب العالمین، جز این نیست که اجر من بر عهده خدای متعال است. ما یه معنی کلی از این آیه بکنیم. این آیه و نظیر این آیه در بعضی از آیات دیگر قرآن کریم هست که فرمودن که انبیا رسولان از مردم اجری مطالبه نمی کنن و اینو اعلام می کنن که ما اجری مطالبه نمی کنیم. خب اینجا به ذهن شما هم خطور میکنه. مفسرین هم اینو گفتن، این مطلب چیز به اصطلاح پیچیده ای نیست. ببینید، یکی آمده میگه که من از سوی خدا آمدم، من پیغمبر خودم، برای شما پیام آوردم که مثلا آنچه که خدا گفته رو انجام بدید. خب ای فرستاده الهی، ارتباط ما با شما چی میشه؟ نسبت ما با شما چی میشه؟ کی میایم منزل ما یه شام بخوریم؟ کی ما بیام خدمتتون یه کادو بیاریم؟ من دارم اینجور عرض میکنم، خدای ببخشید. ببین اینا رو جمع کنید بزنین دور. شأن من فرستاده خداست، نه منو نمکگیر کنید، نه من شما چیزی میخوام، نه شما چیزی بیارین بیشتر تعویرتون میگیرم، نه اگه نفر هیچی برای من نیاره میره اون انتها، اینا نیست. ببین اینا مشکل روابط انسانی ماست. یعنی ماهایی که اینجا نشستیم هر چقدر مقاومت بکنیم، بالاخره اون کسی که آدمو تحویل میگیره، احترام میکنه، بالاخره آدمو رام میکنه، خام میکنه آدم. درسته؟ انبیا از اون اول اینو رسما اعلام میکنن و موظف هم هستن که اینجوری عمل بکنن. لذا اگر که نقطه مقابلش، ببینید، آدمای مطرح جامعه، آدمایی که حرفشون برو داره، آدمایی که پول دارن، آدمایی که اعتبار دارن، میان پیش این پیغمبره میگن که ببین این اراذل رو از دور و برت بزن کنار، ما با تو ارتباط برقرار میکنیم، بعد کل سیستم هم ما کنترل میکنیم دیگه. بابا این جامعه دست ماست، دم ما رو ببین، همه چی درسته. به رسول خدا اینو میگن صلی الله علیه و آله، اونا میگن اصلا من هم چی کاری نمیتونم بکنم. شما چرا رفتی سراغ اون فرومایه های به نظر اونها، اونایی که پایین دست جامعه هن؟ خب بیا از اون نقاط کلیدی کار رو شروع کن. ببینید تفاوت کار یک رسول با تفاوت کار یک سیاست مدار عاقل اصلا همینه که میگه آقا من نیومدم که سیاست بکنم که یه جوری حکومت رو به دست بگیرم سوار شم، که من نیومدم جمعیت زیاد کنم، من دوباره فالوور نیستم که و من فهم مامورم بیام بگم خدا اینو گفته. این چه بازیای شما در میاری؟ اگه منم تهدید کنید بترسونید، من باید وایسم اونجایی که خدا گفته، باید وایسم وامیستم دیگه. هر چون بگه من باید بگم چشم. مثلا چرا این ادعا رو با من در میارین؟ ببینید یکی از علتهای دشمنی یهود و منافقان با رسول خدا صلی الله علیه و سلم سر امیرالمومنین سلامه. بابا یه سهمی هم آخه واسه ما دیگه، فقط امیرالمومنین که نمیشه که، یه گوشه واسه ما، یه منصبی، یه صندلی، یه چیزی. حضرت گفتن هیچ جز امیرالمومنین هیچ، چون به من ربطی نداره، خداست. اینا میفرمایید. خب بعد تو سوره یاسین خدای متعال میفرمان اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. ببین میخوای بفهمی باید از کی پیروی کنی؟ کسی که هدایت شده است ولی یه علامت بیرونی داره، از تو هیچ اجری نمیخواد، هیچ مزدی نمیخواد. ببین اجر و مزد فقط مالی نیست، تحویل گرفتن، بلند شدن، احترام کردن، یاد کردن، همه اینا، چهره ماندگار کردن اون شخص، همه اینا. ببینید یه لحظه فکر کنید، ببینید یه همچی شخصی بیاد پیش شما با این ادبیات، اصلا احتمال مرید شدن وجود داره؟ احتمال داره شما مثلا مریدش بشی؟ میگی بابا این اصلا دنده به قضا نمیده، ما هر رقم از هر طرف میایم، کادو میاریم، سوغاتی میاریم، میگیم دعاتون کردیم، پول میاریم، نمیدونم میریم در خونهشو جارو میکنیم، اصلا بی خیاله. اصلا بر مبنای این سوا نمیکنه. بزرگواران، اینی که آدم مأمور است به آدم توصیه کردن که آدم اعزاز بکنه فرستاده های الهی رو، کمک بکنه اونها رو، احترام بکنه، این سر جای خودش محفوظ. ما داریم میگیم اون نظامی که این رسول آمده با مردم سخن بگه، این نظام مبتنی بر مزد نیست. حالا چرا انقدر تأکید میکنه خدا و به هر پیغمبر میگه اینو بگین؟ برای اینکه روز قیامت این بهونه نیاره بگه ما اومدیم از این تبعیت کنیم، گفت بعد مثلا روز یه تومن مثلا فرض کنه پول بدین، چون ما میخوام جامعه رو اداره کنیم، هر کی یه تومن بده. چیزی من نخواستم. بعضی ها چه حرفای بدی میزنن، آخونده خمس میگیرن، زکات میگیرن. ائمه از مردم پول میگرفتن. ائمه از خودشون میگفتن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خودشون میگفتن. ببینید خدا به رسول میگه خذ من اموالهم بگیر. اگه کسی میخواد بفهمه این پولا کجا میرفت، بره زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ببینه که حضرت از گرسنگی به شکمشون سنگ میبستن که این اذیت نکنه. ببین امیرالمومنین علیه السلام ببینید که کیسه نان و مهر میکنه کسی جابجا نکنه. اون کسی که شب شهادتش وقتی نمک و شیر میارن میگه من کی دو خورش با هم خوردم. اون کسی که وقتی از این دنیا میره، به این وقتی که ازدواج میکنه اصلا خجالت میکشه میخواد بره از حضرت صدیقه خواستگاری کنه، میگه من که چیزی ندارم. وقتی هم از این دنیا میره هیچی نداره. وقت بریم ببینید خلیفه اول و دوم و سوم چیا گذاشتن و رفتن و ببینید فرعون و امت معاویه چه کرد. بریم ببینید دیگه بابا، مگه شما نمیگین همین خلفای اسلامیان؟ مگه همه نمیگین خلیفه و رسولان؟ خب برید ببینین دیگه. خب خدا میگه از اموال اینها بگیر ای رسول ما، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، اونا رو پاک میکنی، اونا آباد میشن، اونا آباد میشن. من یه سوال بکنم، امشب امام زمان اصلا میخواد بیاد خونه شما، بدوین بریم بهترین میوه رو بخریم، ضد عفونی کنین، بشورین، تو بهترین ظرف بذارین، حضرت که آمدن بهشون تعارف کنین. حضرت میگن نمیخورم از میوه خونه تو، ناراحت نمیشی؟ او منت داره که خمسو میگیره ازن. لذا وقتی رفت خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، امام زمان علیه السلام گفتن اینو قبول نمی کنیم، اینو قبول نمی کنیم، اینو قبول نمی کنیم. منت میذاری سر خدا؟ منت میذاری؟ خدا بلد نبود خمس مال تو قبلش ورداره بعد روزی تو بده؟ خواست تو به یه جایی برسی، گفت بهت 80 تومن نمیدم، 100 تومن میدم، حالا تو 20 تومنشو بده واسط، ببین اون دنیا میخوام چیکار کنم با همون پولی که خودم بهت دادم. انفقو مما رزقناکم، انفقو مما رزقناکم. پدره میگفت من به فرزندم قدیر بود، کی بود؟ عیدی دادم، پس فردا مریض شدم ناجور. دیدم مادر بچه اومد گفت بچه عید قدیرشو برات صدقه گذاشت. پدر گریهش افتاد. پول خودش ها، نمیخوای صدقه بدی برای سلامتی امام زمان؟ از پول خودش، خودش به تو داره پول میده. ببین شیطون کجاها با آدم بازی میکنه، کجاها با آدم بازی میکنه. اتبع او من لا یسألکم اجرم و هم مهتدون. اگه بویی از این بود که طرف بگه آقا ما هم کسی هستیم، ما رو تحویل بگیر، ما فلانیم، من نمیگم اون منحرفه، نمیگم چیزی بلد نیست، اصلا بحث اینا نیست. من که خیلی بابا من ضعف نفس دارم، من اگه با شما سلام علیک کنم انتظار دارم شما به من احترام کنید، خب نکنید خب منم یخ میکنم. خب من که قد و قوارم همینه که من که قابل قیاس با کسی نیستم از آدما. ولی داریم اینو میگیم خدا صفر کرده هر بهانه یو نسبت به اطاعت فرستادگان او. میگه از شما هیچی نمیخوان، هیچی نمیخوان. حالا تا اینجا داشته باشین، عمری بود بعد میگیم که اونی که میخوان برای خودت میخوان. آیه قرآن میگه اونایی که فکر میکنن پس چرا اینو میخوان، خب بابا چهار تا آیه دیگر هم ببینید، اینی که میگن اینو بده برای چی میگن اینو از تو میخوایم؟ انشالله معلوم میشه. خب قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. آقایون اجمالا میدونی که حضرت به امر الهی بناست به مردم بگوین که قل، نگن لا اسألکم، بگن قل لا اسألکم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. شنیدی دیگه؟ ظاهرترین ظاهرترین ساده ترین معناش اینه که به اهل بیت محبت بکنید دیگه. اگر اهل سنت میل دارن بزرگش کنن، صحابه هم جا بدن، قریش هم جا بدن، بابا همه رو جا بدین، هر کیو همه کره زمین رو جا بدین. ببخشید تو این کره زمین اهل بیت هم هستن یا نیستن؟ درسته اینم هستن دیگه. چقدر نفهمیم. خب برای چی اومدین امشب اینجا؟ همین الان نیتمون درست کنیم. خدایا در قرآنت گفتی به اهل بیت علیهم السلام ما ابراز محبت کنیم. بزرگواران، اگه مجلس امام حسین علیه السلام میایم، یه وقت فلسفه بافی پیچیده درست نکنید. دم در به هر کس دلتون خواست رو کنید از اهل بیت. بگید آقا من به محبت شما دارم میام. به عشق شما دارم میام. ببخشید یا صاحب از آن، من به این ادبیات میگم. من چه شعورم میرسه تو کربلا چه خبره؟ من چه شعورم میرسه که معرفت امام یعنی چی؟ آقا من به محبت شما اومدم. شنیدم که روز دوم محرم شما رسیدین کربلا. اومدم ببینم چه خبر بود. منم دوستتون دارم. آدم وقتی یکی دوست داره ازش خبری میارن، دنبال میکنه خبر رو. اینی که ببینین ما هر سال دوست داریم از امام حسین علیه السلام بشنویم، چون امام زمان به ما محبت کرد. من خودم رو میگم دست گذاشت روی دل کثیف من، روی سینه آلوده من. دو روز پیش، سه روز پیش گفت بیا لباس سیاه تنت کنم، بیا ببرمت روضه جدم، بیا ببرمت اونجا بخوانی، بشنوی، گریه کنی، بیا بیا دوباره اون محبتت گل میکنه، بیا دلت آتیش میگیره، بیا ببین امام حسین علیه السلام وقتی فهمید اینجا زمینه کربلاست رو میکنه به همه، میگه بیام پایین. آقا تو منزلگاه های قبل ما میامدیم پایین به قدر ضرورت، میگفتیم بار بیاریم پایین، اینجا چیکار کنیم؟ هرچی هست و نیست بیاریم پایین. آقا خب بالاخره یه مدتی هستیم میریم. نه، هیچ کسی که اینجا بیرون نمیره. ما ها که اینجا تیکه تیکه میشیم، شما هم که اینجوری دیگه بر نمیگردید که هرچی دارین غارت میکنه، هیچی به دردتون نمیخوره. رباب گهواره علی اصغر رو ول کن، قنداقش رو ول کن، رباب دیگه علی اصغر رو نمیبینی. بچه ها اون زیورالاتی که دارین رو ول کنین دیگه، تموم شد. میزنن تو صورتت، گوشوارت و پاره، گوشت و پاره میکنن، میکنن، فرصت نمیدن فرار کنی. برای چی اومدی امشب اینجا؟ هیچی. آقا من اصلا هیچی نمیفهمم. اومدم فقط بگم دوستتون دارم، همین. اومدم بگم خوبا باید شما رو دوست داشته باشن. اومدم بگم تاریخ شیعه و سنی نوشته پیغمبر امام حسین رو خیلی دوست داشت. نمیخوام بگم من عددیم، من کسیم، ولی میگم نمیدونم چرا دل من میل میکنه. نمیدونم امام زمان با من چه کرده است که دل من میل میکنه. حضرت وقتی پرسیدن اینجا کجاست، آن بزرگوار آهی کشید. وقتی به حضرت گفتن اینجا قاضریه است، نینواز، شاطر فرات، فرموندن کربلا، آن بزرگوار آهی کشید و گریه بسیار نمود. خیلی سخته یه پدری پیش دختر کوچیکش های های گریه کنه، چون میدونه گریهش تموم شد. میگه بابا چرا اینقدر گریه کردی؟ چی شد؟ برای چی گریه کردی؟ فرمود ارز و کربن و بلا، ثم قال قفو، بس دیگه، نمیریم، تموم شد دیگه، وایسی. ولا ترحلوا منها فها هنا والله مناخر کابنا و ها هنا والله سفک و دماءنا. شطورای ما اینجا دیگه در واقع میخوابند، تمام است، اینجا آخر دنیاست، اینجا محل ریخته شدن خونهای ماست. شما میدانید زمین کربلا رو امام حسین علیه السلام خرید و برای اینکه بعدن کسی نگه اینا توی زمین غصبی جنگیدن و دفن شدن و زائر دارن. و ها هنا والله حتک و حریمنا، به خدا قسم اینجا حت حرمت میکنند از ما، اینجا اهل بیت پیغمبر رو از سرشون معجر میکشن، اینجا حرمت حضرت زینب رو نگه نمیدارن که وقتی که بر جنازه برادر نشسته به جایی که بیان زیر بغلش رو بگیرن احترام بکنن. و ها هنا والله قتل و رجالنا، و ها هنا والله ذبح و اطفالنا. بعضی ها رو موقعی که تشنن و لبخند به لبشون و آرام در آغوش پدرشون همونجا ذبح میکنن. خیلی کار سختی نیست، با یه تیر از این گوش میزنن اون گوش گردن بچه میفته. و ها هنا والله تزار و قبورنا، و ها هنا والله محشرنا و منشرنا، و به هذه التربه وعدنی جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا خلف لقوله. جد من اینجا وعده کرده، اصلا تخلفی در اون نیست. عاشق جعفر شوشتری میگه روز دوم وارد کربلا شدن، اهل بیت خیمه ها رو به پا کردن. وقتی کار تمام شد امام حسین علیه السلام گفتن همه تون جمع شین. مردان قریب 40 نفر بودند و 10 طفل با حضرت که با امام سجاد اینا اسیر میشن. قمر بنی هاشم بزرگتر اونها و طفل شیرخواره، مردان اهل بیت رو داره میگه، از همه کوچکتر علی اصغر علیه السلام. زنها 60 نفر میشدن با اولاد عقیل، مجموعاً قریب 120 نفر از اهل بیت امام حسین علیه السلام همه جمع شدن. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، این اهل بیت علیه السلام همه زندن به امام حسین علیه السلام. حضرت بعد از نگاه کردن به ایشان ساعتی گریه کرد. معلوم است که با گریه کردن آن حضرت زنها هم گریه می کنند، بزرگ و کوچک گریستند. بعد حضرت فرمایش فرمودند اللهم انا اطرت نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا تو میدانی ما اطرت پیغمبر تو ایم، وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا. اینها ما رو از وطنمون راندن، آوارمون کردن، از کنار پیغمبر ما رو دور کردن. و تعدت بنو امیه علینا، بر ما ظلم کردن، تعدی کردن بنی امیه. عاشق جعفر میگه علت نگاه حضرت به جوانان و زنان اهل بیت ممکن است 1، اولا برای تسلی ایشان بوده، چون آن بزرگواران از کوچک و بزرگ ترس و رعب بر دلهایشان وارد شد. چرا؟ چون به محضی که اونجا رسیدن حضرت اینو گفتن، فهمیدن که دیگه اون اتفاقی که مکرر در مکرر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده شده بود اینجا محقق شده. دوم نظر ایشان نظر تذکر بوده، چند طور بلا به ایشان نازل می شود، گرسنگی، تشنگی، به قدری گرسنه که دیگری هم میفهمه، لقمه نون میده دست اینا، ذلت. و در آخر هم دسته‌ای در میان خون خود دست و پا میزنند و دسته دیگر به خاری و سختی به اسیری میروند. سوم حضرت به این اجتماع نظر کرد، دید خب دیگه این آخرین مجلسه، دیگه تمام شد، اینجا دیگه از هم قراره جدا بشن، یکی میره در گودی قتلگاه، یکی میره در مجلس شراب. حضرت نگاه کرد، دید در روی زمین جای دیگری نیست که آنها بروند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. معذرت میخوام.